نظر وسلامات.
به نام آفریدگاری یکتا، روز شما بخیر باشه. مجله پزشکی سه شنبه فروردین ماه رو آغاز میکنیم. ساعت 15:02 است. مجله پزشکی چهار شنبه 17 فروردین 1401. روز جهانی بهداشت. نقش بهداشت. بهداشت و پیشگیری. بهداشت در زندگی. بهداشت و کرونا. بهداشت در فصل‌های مختلف زندگی. بهداشت روزه‌داری. میزبانان شما در این برنامه: هماهنگ کننده مهدی پیمانی، در واحد ارتباطات مجید ابراهیمی با پاسخگوی تلفن‌های شما خواهند بود. رادیو صداست و صدای ما را اگر درست و دقیق و شفاف می شنوید، بهنام سلیمیان صدا بردار. آمار و ارقام کرونا ویروس با صدای امین زیایی. بخش کوتاهی در برنامه خواهید شنید که مرجان قندی تهیه کرده. و تهیه کننده، تنظیم کننده و تصویرگر نهایی برنامه ملیحه کاظمی. کارشناس و مهمان این برنامه: استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز قلب شهید رجایی، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی، دکتر اکبر نیکپژوه، پیامک 30102 و تلفن 021-22-65-28-76. خب دکتر نیکپژوه مهمان برنامه هستن. آقای دکتر، عرض ادب، خیر مقدم و حالا خیلی هم از فروردین نگذشه، من سال نو رو خدمتتون تبریک میگم، نماز روزاتون قبول باشه و خدا قوت میگم به شما. آقای دکتر، در مدت 2 سال با رسانه رادیو سلامت همکاری پیوسته داشتین و ما از شما مفتیم از ابتدای کرونا، البته قبلش هم که در رسانه در خدمت شما بودیم و خود من از شما خیلی یاد گرفتم.
خواهش میکنم اجازه بفرمایید سرکار خانم دکتر فرحی، منم خدمت شما، همکاران محترم شما و همه شنوندگان عزیز شما عرض سلام داشته باشم. سال نو رو تبریک بگم، عید نوروز رو تبریک بگم و حلول ماه رمضان رو هم تبریک بگم. من در خدمت شما هستم، باعث افتخار هست که بتونیم در خدمت مردم عزیز کشورمون و همه فارسی زبانان که صدای ما رو هر جای دنیا از طریق اینترنت اینا بشنون باشیم. در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم دکتر نیک‌پژوه و سپاسگزار که از طریق ایران صدا و سایت رادیو سلامت هم همواره میتونن شنونده باشن در هر جایی که هستن. دکتر نیک‌پژوه، امروز روز جهانی بهداشته. شاید در طی 100 سال اخیر به اندازه 2 سال اهمیت بهداشت خودش رو نشون نداده بود. دکتر بهداشت اصلا چقدر مهمه در زندگی ما؟
بله چشم. اگه اجازه بفرمایید من یه تصحیح کوچولو بکنم، چون الان یه سرچ کوچولویی کردم. روز جهانی بهداشت فردا پنجشنبه 18 فروردین هست که مصادف با 7 آوریل.
بله.
اگر به گذشته برگردیم، چیزی که من اینجا میخونم، در 7 آوریل 1948 میلادی در نیویورک نخستین اساسنامه کنفرانس بین المللی بهداشت سوی سازمان جهانی بهداشت تدوین شد و به این جهت این 7 آوریل که 18 فروردین ماه میشه روز جهانی بهداشت نام گرفته. خانم دکتر فرحی، خیلی جالبه، من الان سرچی که کردم، هر سال معمولا یک شعاری رو سازمان جهانی بهداشت انتخاب میکنه. من از آخر برمیگردم به اول، مثلا یه چند تا مورد رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، مثلا چه اسمهای خوبی رو، شعارهای خوبی رو مثلا انتخاب کرد. مثلا سال 1369 نوشته سیاره ما، سلامت ما، جهانی فکر کنیم، منطقه‌ای عمل بکنیم. سال 68 مثلا شعارش این بوده بیایید از سلامتی بگویید. سال 67 بهداشت برای همه، همه برای بهداشت. یه سال دیگه شعارش این بود واکسیناسیون فرصتی گرانبها برای حفظ جان کودکان. سال 66 شمسی گفته. بله. 65 سالم زیستن پیروزی همه. یه سال دیگه جوانان سالم بهترین پشتوانه ما. یعنی واقعا میبینیم که با انتخاب چند کلمه‌ای که یک عبارت رو تشکیل میدن واقعا هر سال رو تونستند یه شعار خوبی، مثلا یکی از سالهای عمر را طولانی کنیم، یکیش از بهداشت برای همه تا سال 2000، این مثلا قبل از سال 2000 بود. سیگار یا سلامت، انتخاب با شماست. کودک سالم، آینده مطمئن. میبینیم که چقدر شعارهای خوبی رو سازمان جهانی بهداشت انتخاب کرده. با دیابت هم میتوان شاد و توانا زیست. این برای سال 1350ه، یعنی حدوداً 50 سال قبل. بله، اشتباه درسته. نکنم شاید اون موقع مثلا دیابت تازه شناخته شده بود، درمانهایی را، ولی اونجا میخواستن امید بدن که کسی که دیابت گرفته نباید ناامید باشه. یا بهداشت از خانه آغاز میشود، غذای بهتر برای دنیایی بهتر. سال 54 شعارش بوده نقطه پایانی بر آبله. خب ما میدونیم که آبله به عنوان یک بیماری عفونی خیلی از انسانها رو درگیر کرده بود، ولی همین واکسیناسیون بود که دنیا رو از آبله نجات داد. حالا اگر برگردیم به سوال شما که سوال بسیار بسیار اساسی هست که بهداشت چقدر اهمیت داره، توی ایران بهداشت رو میدونین که ترجمه هلس رو گذاشتن. بله. بهداشت دیگه که همون سلامت هم میشه. درست. یعنی ما به نوعی بعضی قدیم بهداشت چیز میکردیم ولی الان سلامت بیشتر مقبول. بله. هست. بالاخره تعریف سلامت هم که همه ما میدونیم که عبارت از رفاه کامل جسمی، روانی، روحی. فقط اینطوری نیست که ما بیماری نداشته باشیم، ولی اون چیزی که در فرهنگ ما جا افتاده معمولا اینطوری هست که وقتی از بهداشت صحبت میکنیم میخواییم اهمیت پیشگیری از بیماری ها، بهتر زندگی کردن و اینکه چطور بتونیم سلامت خودمون رو حفظ بکنیم و اون رو ارتقا ببخشیم به ذهن ما متبادر میشه. در این دو سال اخیر کاملا صحیح میفرمایید خانم دکتر، خیلی از عبارت بهداشت، سازمان جهانی بهداشت، بله، کرونا، بیماری های قابل انتقال، اپیدمی، پاندمی، واکسن، دارو صحبت کردیم. یعنی این آموزشی که این دو سال مردم راجع به یک اپیدمی دیدن، من فکر میکنم با توجه به اینکه رسانه ها هم خیلی فعالیت خوبی داشتن، شبکه های اجتماعی فعالیت خوبی داشتن، میشه گفت که خیلی دانش مردم در این زمینه بالاتر رفته و دیدیم که با دخالت همین رسانه های که در اختیار مردم اخبار رو میذاشتن و با پیروی از پروتکل های بهداشتی و تامین واکسن، واقعا تونستیم که یک اپیدمی به این وسعت و یک پاندمی به اون وسعت در کل جهان رو تا حالا به نوعی به نظر من خوب کنترل بکنیم. اگر در نظر بگیریم 100 سال قبل رو که اپیدمی و پاندمی آنفولانزا اومده، بله، بود، اون موقع مثلا 50 میلیون نفر از جمعیت اون زمان، 20 تا 50 میلیون نفر، یعنی آمارها متفاوته، که ما جان از دست دادیم، در حالی که در این اپیدمی به نظر میرسه با توجه به اینکه جمعیت به مراتب بیشتر است، سفرها بیشتر است، تراکم جمعیتی بیشتر هست، ولی من فکر میکنم با توجه به افزایش دخالت رسانه ها، رعایت پروتکل های بهداشتی، تامین واکسن و واکسیناسیون، نوع انسان تونست که این اپیدمی رو به نظر من به خوبی مدیریت بکنه، هرچند که ما خیلی از عزیزانمون رو از دست دادیم، ولی به نظر من بالاخره در مقابل یه چنین اپیدمی شاید بشه گفت که عملکرد مناسبی جامعه جهانی، جامعه انسانی داشته، هرچند که بالاخره نواقصی هم بوده و هست که انشالله باید جبران بشه. بنابراین کاملا صحیح میفرماییم بهداشت بسیار بسیار مهم هست و اصولا همیشه پیشگیری هم مقدم بر درمانه، هم ارزانتر از درمانه و هم که هزینه اثر بخشتر از درمان و چنین مواردی است. من در خدمت شما هستم.
دکتر نیک‌پژوه، یک نقل قول بسیار معروفی است در جوامع پزشکی و در حتی جوامع اقتصادی که معیار و در واقع یکی از شاخص‌های بسیار مهم برای نظام‌های سلامتی بهداشت و پایه‌ریزی‌های بهداشت و پیشگیری هست. چقدر مهمه؟ یعنی شما الان صحبت کردن از پیشگیری، در واقع یه نقل قولی است که میگن در جوامع پیشرفته نمیگذارن انسان‌ها به راحتی وارد مرحله بیماری بشن، از این طریق اقتصاد درمان و در واقع کمک می‌کنن که انسان‌ها طول عمر بیشتری داشته باشن و سالم‌تر زندگی کنن. اینم از در واقع وظایف متخصصین بهداشتی و برنامه‌ریزی‌های برپای بهداشت.
بله بله، کاملا درست می‌فرمایید. ببینید خانم دکتر، بالاخره همه ما
بله
خواهیم مرد، یعنی درست. ما که فعلا این امکان نیست که تا نهایت زندگی، بله، کنیم، ولی موضوع این هست که دقیقا شما درست گفتیم، بهتر زندگی بکنیم، بله، سالمتر زندگی کنیم و سالمتر پیر بشویم. مثلا حتی اگر احتمال داره که ما سکته قلبی بکنیم به هر دلیلی، اگر توی 40 سالگی این اتفاق بیفته، خب باقی مانده عمرمون رو با نتوانی بیشتری طی خواهیم کرد، ولی اگر این در مثلا 70 سالگی 80 سالگی اتفاق بیفته، خب ما تا 70 سالگی 80 سالگی بهره بیشتری هم برای خودمون خواهیم داشت، هم برای جامعمون، هم برای اعضای خانوادهمون خواهیم داشت. بنابراین هدف اینه که انسان بتونه به نهایت درجه سلامت و فایده بودن، پرکیفیت زندگی کردنش برسه و سالمتر پیر بشه، و الا اینطوری نیست که ما بخوایم که با بهداشت یا پیشگیری کلن جلوی بیماری رو بگیریم. نه، ما میخواییم زمان رو به عقب بندازیم، بیماری ها رو در زمان دن طلاییشون کشف بکنیم، نذاریم بیمار بشیم، اگر بیمار شدیم نذاریم عوارضش غریبانگیر ما بشه و در نهایت یه زندگی سالم تری داشته باشیم. کاملا درست میفرمایین. اصولا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت این وظیفه رو داره که برنامه ریزی رو انجام بده با حضور، کاملا درست فرمودیم، متخصصین بهداشتی، بله، اپیدمیولوژیست ها، متخصصین پزشکی اجتماعی که هم رشته ای های عزیز من هستن، اقتصاد سلامت، همه اینها.
درست.
خب که اگر چنین کاری رو بکنه میتونه که اقتصاد سلامت کشورمون رو هم بهتر بکنه. خب اگر یک بیمار دیابتی به موقع کشف بشه، یا اگر نذاریم یک فردی تو 30 سالگی دچار دیابت بشه، با روش‌های پیشگیری بتونیم که بروز دیابت رو به جای 30 سالگی بندازیم تو این فرد به 40 سالگی. بله. خب بستری بیمارستانی کمتر خواهد شد، دارو کمتر مصرف خواهد شد، عوارض بیماری در این فرد کمتر خواهد شد، کمتر دچار عوارض عروقی مثل حادثه‌های مغزی، سکته مغزی، سکته قلبی، نارسایی قلبی و چنین مواردی در این فرد خواهیم شد. بنابراین می‌بینیم که بله، اقتصاد سلامت هم تحت تاثیر این برنامه ریزی ها هست، ولی وزارت بهداشت حداکثر 20-30% قدرت داره که این کار رو انجام بده، بقیهش با همکاری سایر وزارتخونه ها و سایر نهادها هست. مثلا خب ما باید غذای سالمی در اختیار داشته بله. باشیم، که وقتی به مردم میگیم که غذای سالم استفاده بکنین تا دچار دیابت نشوین، تا دچار فشار خون نشوین، این باید در دسترس ما باشه دیگه. خب این از جمله وظایف سازمان مثلا وزارت جهاد کشاورزی هست. بله. خب درسته که وزارت بهداشتم باید از طریق سازمان غذا و دارو نظارت بکنه، ولی بدون هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی این مهم ممکنه که در اختیار ما قرار نگیره. یا مثلا ما میگیم که مردم باید ورزش بکنن، روزی نیم ساعت بهتر ورزش بکنن. خب الان من امروز میخوام ورزش بکنم، خب باید این امکانات در اختیار بله. من رو شهرداری قرار بده، مبلمان شهری، فضای فیزیکی شهر، همش دست به دست هم بدن که من بتونم مثلا با دوچرخه تردد کنم، در حالی که الان میترسم
بله.
چون موارد مناسب وجود نداره، من نمیتونم به سر کارم با دوچرخه بروم. بنابراین میبینیم که همه چیز باید دست به دست هم بده که این سلامت نهادینه بشه. یا مثلا خب من به عنوان متخصص پزشکی اجتماعی از مردم همیشه تقاضا میکنیم که دخانیات رو ترک بکنن، درست. سیگار نکشن، قلیان نکشن. خب ولی اگر در یک فیلم سینمایی نشون داده بشه که جوانا دارن به عنوان تفریح قلیان میکشن و این رو یه چیز عادی و انگار یه تفریح نشون بده، چه اتفاقی میفته؟ خب این قبح استفاده از قلیان شکسته میشه، ما میبینیم که صدا سیما اینجا میاد چیکار میکنه، اثر داره.
اثر
داره. یا میگیم بله. سیگار نکشین به مریض
بله.
تو زمستون، ولی مریض میگه خب من سیگار نکشم، این آلودگی هوا رو چیکار بکنم؟ دیگه من به عنوان متخصص اونجا نمیتونم دیگه زیاد صحبت کنم. بنابراین میبینیم که آلودگی هوا هم که تحت اختیار وزارت بهداشت نیست، مثلا تحت تاثیر خودروسازی ها بله. هست، تحت تاثیر ترافیک هست، تحت تاثیر شهرداری هست، اینکه ما مثلا اگر خودرو الکتریکی رو زیادتر بکنیم چقدر آلودگی کمتر میشه، یا بنزین هامون استانداردشون بره بالا چقدر بهتر میشه. همه اینا میبینیم که دست به دست هم میدیم که سلامت یا بهداشت مردم رو تامین بکنیم. وزارت بهداشت 20-30% اثر داره، ولی میتونه با سیاست گذاریش سایر نهادها رو هم راهنما باشه که بله. انشالله سلامت جامعه انسانی ما، نیروی انسانی ما، که میشه گفت که مهمترین سرمایه کشور ما نیروی انسانی هست دیگه، در همه کشورها بله. اینطوری هست که اگر سلامت نیروی انسانی تامین بشه، انشالله میتونه که این انسان سایر هم نوعان خودش رو هم کمک بکنه و یه زندگی انشالله خوبی داشته.
انشالله. بسیار سپاسگزار از شما دکتر نیک پژو بابت توضیحاتتون و در واقع نگاه موشکافانه به مسئله بهداشت در و نقشون در جامعه. خب قراره راجبه بهداشت در ماه مبارک رمضان و روزه‌داری هم صحبت کنیم، یه بخش رو بشنویم در مورد ورزش و روزه‌داری و بعد هم با دکتر نیک پژو مفصل در مورد بهداشت روزه‌داری صحبت می‌کنیم، در مورد کرونا ویروس هم حتما صحبت خواهیم کرد.
ورزش نه تنها با روزه منافاتی ندارد، بلکه در صورت انجام صحیح آن فرد روزه‌دار را در مقابل سختی روزه‌داری مقاوم‌تر می‌کند. دکتر امیر حسین عابدی یکتا، متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
خب در ایام ماه مبارک رمضان هستیم، ایامی که همه ما سعی داریم که از لحظه لحظش استفاده بهینه انجام بدیم و خودمون رو به درگاه خداوند نزدیکتر هم بکنیم. بعضی وقتا انجام کارهای معنوی که می‌خوایم انجام بدیم و حتی این گرسنگی که داریم، تشنگی که هست، خب می‌خوایم به امور دنیوی هم باید برسیم. یکی از مهمترین امور دنیوی که باید در این ماه بهش توجه بشه و بهش خیلی دقت بکنیم بحث سلامت بدنمون هست. کسانی که به این امر توجه می‌کنن ورزش کردن رو در ایام ماه مبارک هم ادامه میدن با حداقل شدت و قدرتی که میتونن حفظش بکنن، اون توانایی رو که قبل از ماه مبارک داشتن، به امید این که بعد از این ماه مجدد بتونیم ما ادامه بدیم مسیر اون جاده سلامتی که برای خودمون ترسیم کرده بودیم. اما یک سوالی که اینجا مطرح هست این هستش که چه زمانی رو ما باید ورزش بکنیم که مقدار آسیبمون حداقل باشه؟ چون در حالت عادی ما توصیه بر این داریم که مثلا 1 تا 1.5 ساعت قبل از ورزش حتما فرد یک میان وعده کربوهیدراتی خورده باشه، نیم ساعت قبل از ورزش حتما مایعات خورده باشه، عین ورزش مایعات مصرف بشه. خب در ایام ماه مبارک شاید این زمانبندیش یه خورده سخت به نظر برسه. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده نشون داده که 2 زمان از بهترین زمانهایی هستش که فرد میتونه ورزش بکنه بدون اینکه آسیب ببینه و میتونه راحت حالا کارش رو انجام بده. یکی از این زمانها زمانی هست بلافاصله قبل از افطار، به صورتی که فرد تقریبا با تمام شدن ورزش حالا بتونه افطارش رو شروع بکنه. خب در این حالت ما ریکاوری خوبی خواهیم داشت و فرد در حین افطار کردن منابع قند و پروتئین و آب بدنش رو میتونه تأمین بکنه. نگرانی از این که ما حین ورزش دچار کمبود بشیم نباید داشته باشیم، به این خاطر که هم در این ایام زمان روزداری خیلی طولانی نیست، همین که شدت گرما اونقدر زیاد نیست که فرد در این فاصله دهیدره شده باشه و کم آب شده باشه بدنش، و همین که شدت ورزش ما پایین در نظر میگیریم، یعنی نمیخوایم خیلی شدت بالا داشته باشه که دچار افت قند خون بشه. پس بنابراین برای این ورزش و سلامت مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اگر این زمان رو نتونست فرد استفاده کنه، زمان دیگه‌ای که براش توصیه می‌کنیم حدوداً 2 ساعت بعد از افطار هست. اون هم دلیلش این هستش که در سفره افطار خب امکان داره درصد چربی بالاتری و پروتئین بالاتری وارد رژیم غذایی ما بشه. این 2 ساعت باید در نظر بگیریم که اینها از معده خارج شده باشن، سنگینی معده رفع شده باشه و خب در حین افطار آب کافی به بدن رسیده. اما 2 ساعت بعد از افطار، 1.5 2 ساعت بعد از افطار می‌تونیم ورزش خودمون رو با ارجحیت ورزش‌های سلامت محور انجام بدیم و آسیب هم انشالله نخواهیم دید. امیدوار هستم که با توصیه‌هایی که انجام میشه، دقتی که شما دارید و در صورت نیاز مشاوره پزشکی که قبل از ورزشتون از پزشک متخصص پزشکی ورزش می‌گیرید، بدون ایجاد مشکل سلامت و تندرست باشید.
فعالیت‌های فیزیکی را در ماه مبارک رمضان به صفر نرسانید تا آمادگی جسمیتان کم نشود و نیز اضافه وزن پیدا نکنید.
خب بخش رو شنیدیم در رابطه با روزداری و ورزش و راجع به بهداشت روزداری با دکتر نیک پژو قرار صحبت کنیم. آقای دکتر در مورد بهداشت روزداری بفرمایید، در روزهای ابتدای ماه مبارک رمضان هم هستیم.
بله در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. البته این صحبتایی که من میکنم رو همه شنوندگان به نوعی میدونم، فقط دوباره با هم دیگه مرور میکنیم. بالاخره فواید روزداری هم میتونه جسمانی باشه، هم میتونه روحی و روانی باشه. یعنی فردی که با اعتقاد روزداری میکنه از نظر روحی روانی هم و معنوی هم، با توجه به این که به اون فریضه‌ای که باور داره که باید انجام بده انجام میده، یه احساس آرامش بهش دست میده. بنابراین میشه گفت که فرد شاید کمتر دچار استرس بشه، فرد کمتر دچار اضطراب بشه. البته ما میدونیم که کاهش قند خون در طی زمان ممکنه که فرد رو در معرض یک کمی اضطراب و تنش قرار بده، ولی خب به مرور عادت میکنه و اگر یاد بگیره که چطور مثلا سحری رو میل بکنه که قند خونش خیلی افت پیدا نکنه، شاید این استرس و اینا هم کمتر بشه. یکی از موارد مهم رو تو همین ادامه باید بگیم که اون قندهایی که به شکل مثلا از شکر استفاده شده، اینا ممکنه که مصرفشون چیکار بکنه، باعث بشه که اتفاقا 2-3 ساعت بعد از مصرفش قند ما بیشتر افت پیدا بکنه. هرچی ما بریم به سمت این که مثلا خرما استفاده بکنیم یا به این شکل زولبیا و بامیه رو در سحری استفاده نکنیم، این بهتر خواهد بود، باعث خواهد شد که ما اون افت قندمون کمتر بشه. هرچی که سبزیجات بیشتر مصرف بکنیم، کاهو بیشتر مصرف بکنیم، مواد غذایی فیبردار بیشتر مصرف بکنیم، این باعث خواهد شد که جذب آب در بدن ما به آرامی اتفاق بیفته و ما کمتر دچار تشنگی بشیم. بنابراین میشه گفت که ما نباید به این شکل باشه که زیاد از مواد غذایی مصنوعی استفاده بکنیم، به خصوص مواد غذایی فناوری شده مثل سوسیس، کالباس یا کنسرو. چرا؟ چون اینا ممکنه نمک زیادی داشته باشند. مصرف نمک زیاد اینا باعث تشنگی ما خواهد شد. ولی اینا باید در نظر داشته باشیم که ما انسان‌ها روزی 8 لیوان آب رو باید مصرف بکنیم. خب در ماه رمضان از موقع افطار تا سحری باید سعی کنیم که به تدریج این آب رو مصرف بکنیم، آزاد کننده تدریجی آب عمل بکنیم و ما بهتر باشه که مصرف بکنیم. توصیه میشه که موقع افطار هم دوباره اینطوری نباشه که از آب زیاد یهویی استفاده بکنیم، چون ممکنه که در هضم و جذب سایر مواد غذایی اختلال ایجاد بکنه. یه تقسیم بندی زمانی انجام بدیم و به تدریج از زمان افطار تا سحر این 8 لیوان آب رو مصرف بکنیم و افرادی که سالمند هستند، سنی ازشون گذشته، ممکنه که احساس تشنگی نکنند. یعنی با این که بدنشون نیاز به آب داره ولی این احساس رو نداشته باشن. بنابراین این هم مهمه که در نظر داشته باشن که بالاخره اون مقدار آب که عرض کردم حدودا 8 لیوان آب هست رو ما حالا به طریق خوردن خود آب یا چایی های کم رنگ، چای پر رنگ هم توصیه میشه که استفاده نکنیم، یا آبهایی که در غذامون هست بالاخره تعمیم بکنیم حتی اگر احساس تشنگی نکنیم. مهمه که افرادی که بیماری خاصی دارن که نیاز به مصرف مرتب دارو داره حتما با پزشکشون صحبت بکنن. ممکن اصلا پزشکشون اجازه نده که روزه بگیرن. وقتی پزشک اجازه نداد حتما این رو در نظر داشته باشن. ممکنه پزشکشون اجازه بده روزه بگیرند ولی دوز دارو یا نحوه مصرف دارو رو یه تغییراتی ایجاد بدن که حتما اون رو در نظر داشته باشن. در کل من آرزو میکنم که مردم عزیز کشورمون از فواید روزه‌داری، چه به شکل جسمانی چه به شکل معنوی و روانی، بهره‌مند بشن و سعی بکنن که سلامتی جسم و روان خودشون رو انشالله بازیابی بکنن.
انشالله. و شما از طریق تلفن سوال پرسیدین، 021-2265-2876 سوالات شما رو میشنویم و بعد هم بیشتر با دکتر نیک پژو گفتگو خواهیم کرد.
توجه به اینکه امروز روز بهداشتم هست، همیشه توصیه شده که روزه‌داری میتونه کمک کنه به سلامت جسمی و روانی، حالا حتی در رابطه با بهداشت روانی به خصوص خیلی صحبت شده. سوال من اینه که واقعا کسی که میتونه این همه ساعت روزه بگیره و مراقب خودش باشه، مراقب رفتارش باشه و بهداشت روانی خوبی داشته باشه، خب این فرق بعد از گذشت یک ماه چطور میشه که دوباره با همون مشکلات باید ادامه بده؟ یعنی واقعا یک ماه روزه داری و این همه تمرین نمیتونه کافی باشه؟ چگونه باید رفتار کرد که این در واقع برای تمام سال باقی بمونه، نه فقط برای این یک ماه روزه داری؟ با سپاس.
من فکر کنم که بیش از 50 ساله که روزه‌داری رو ما با بهداشت و برنامه‌ریزی انجام میدیم و سعی کردیم تا اونجا که عادت کردیم به نفت رعایت کنیم، ورزشمون داشته باشیم، تغذیه‌مون اندازه باشه. و یکی از جایی که خیلی رعایت کردیم، از ظروفی که استفاده میکنیم سعی میکنیم نهایت بهداشت داشته باشه از ظروف و از مواد غذایی که استفاده میکنه. مثلا از کارشناس محترم خواهد شد آیا غیره ها باید دیگه رعایت کنیم؟ دستور بفرمایید.
روزتون بخیر. من از شهر کلن در آلمان تماس میگیرم. اولا خواستم روز جهانی بهداشت رو تبریک بگم و ضمناً از آقای دکتر نیک پژو و سرکار خانم دکتر فرهی و همه همکارانتون تشکر کنم که امروز به افرادی مثل من که خارج از ایران مخاطب رادیوی شما هستن هم توجه کردن. یک دنیا تشکر. متشکرم. خدا نگهدار.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه. شهر فرش هم تضمین